پارسال اینجا 9 دی من توی این دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی کردم، رفتم رئیس جمهور و وزیر راه و ترابریش آقای آخوندی با هم شکایت کردن از ما. بعد به دروغ میرن پشت تریبونا میگن که انتقاد کنید. حالا یه کسایی انتقاد کردن که دین شناسند، میگن سیستم بانک ربویه. یه سری جوونم از منابع حکومتی و دولتی استفاده نکردن، از جیب مبارکشون رفتن این مطالب رو از تو اینترنت برداشتن، پرینت گرفتن، اومدن تو راهپیمایی به مردم توضیح کردن. مردم، این سخن مقام معظم رهبریه، این سخن امامه، این 7 تا مرجع هم که گفتن سیستم ربویه، اینم آیات در مورد رباست. بعد فرماندار دولت جمهوری اسلامی میاد اینا رو میگیره به باد کتک و باشون برخورد میکنه. من منتظرم ببینم این آقای رحمانی فضلی، این رحمانی فضلی با این فرماندار نکا که فرمانداری است که به جوان مؤمن انقلابی که رهبری بهش میگه آتش به اختیار، برخورد میکنه یا نه؟ آقای مدیری که توی مشهد به جوان انقلابی گفتی چه حق داری پوستر و تراک در مورد ربا پخش کنی، و آقای وزیر کشور رحمانی فضلی به دلیل بی‌عرضگی جناب عالی و کسی که پشتش نماز میخونی آقای سیف، جوانان مؤمن انقلابی کفن پوش و کفیه بگردن توی این مملکت برای زدن ربای توی بانک‌ها که 7 مرجع تقلید که همشون هم در قید حیات هند و مدعی شدن سیستم ربوی باهاش در افتادن، فرماندار تو بلند شده با جوان مؤمن انقلابی برخورد کرده، همون جوانی که شخص امام جامعه فرمود جوونا آتش به اختیار. اگر برخورد کردی برخورد کردی، برخورد نکردی بعد ما برخورد میکنیم. دروغ رئیست که لباس روحانیت تنشه و میره میگه نقد کنید ما را. آقا ما مطالبه میکنیم، مراجع تقلید نقد کردن، دولت باید پاسخ بده و در هر شهری با جوانان مؤمن انقلابی که خواستن ربا رو باش برخورد کنن، مدیران رباخار درون حکومت باهاشون برخورد کردن، ما از این به بعد از اونا دفاع میکنیم. جوانان مشهدی علیه ربای موجود در درون بانک ها اقدامتون رو پیگیری میکنید، انجام میدید. هر مدیری در جمهوری اسلامی از مادر گایی به شده روبر شما بیسته، برخورد ما رو خواهد دید. حکومت به نام دین، به نام اسلام، مشروعیتش زمانی که شریعت حقه شیعی جاری بشه. وقتی خود حاکم یعنی ولی فقیه به این معتقده مشروعیت مدیران سگانه رؤسای سقوه زمانی است که مسئلهشون پیاده کردن دین باشه. منتقد دینی کیه؟ مرجع تقلید که از رؤسای سقوه دین رو بیشتر میشناسه و میفهمه. چه کسی باید این رو مطالبه کنه؟ جوان مؤمن انقلابی کف خیابون، و انحراف ها رو باش مبارزه کنه. مدیر غلط میکنه توی جمهوری اسلامی به جوان مؤمن انقلابی بگه که تو چه کاره ای؟ میگه آقا ولایت فقیه گفته. میگه تو چه کاره ای؟ مراجع تقلید گفتن. تو چه کاره ای؟ ببخشید تو چه کاره ای؟ فرماندار دولت آقای روحانی توی نکا اینجا بهت میگم اسم رئیست یعنی وزیر کشور رو میارم. اون عکسم برو تو اینترنت ببین، وزیر کشورت داره به رئیس رباخونه مرکزی یعنی به بانک مرکزی که 7 مرجع تقلید 61 بار گفتن سیستمش ربوی داره اقتدا میکنه. میبینید وقتی رحمانی فضلی امام جماعتش میشه سیفی که جواب مراجع تقلید رو نمیده، بی محلی میکنه، کم محلی میکنه. ما شما رو پاسخگو میکنیم. لذا غلط کرده یه فرماندار به جوان مؤمن انقلابی که خواسته علیه الامام مبارزه کنه برخورد کرده. تو ایستادنت بر مسند قدرت در فرمانداری شهر نکاح نامشروعه، همونطوری که وزیر کشورت اگر مؤمن باشه، اگر این عکسی که داره نشون میده پشت سر سیف داره نماز میخونه، به اسلام اعتقاد داره، به خاطر دفاع از ربا، به خاطر موضع هفت مرجع تقلید، به خاطر موضع رهبری، تو شخص بی وجود بی دین رو باید از مسئولیت ساقط کنه. جوانان انقلابی مشهد که دیروز باتون برخورد کردن، میرید سراغ حضرت آیت الله علم الهدا، سلام منو میرسونید، میگید که عباسی عرض کرد که آقا با جوانای مؤمن انقلابی میخواستن سر قضیه ربا اینجا برخورد کنن و نذاشتن بچه ها توی مشهد، جنبشی که در سراسر کشور، توی قم، توی تهران، توی تبریز، توی کاشان، توی شهرهای مختلف، یه سری جوان مؤمن انقلابی با پول تو جیب خودشون آتش به اختیار دارن فرهنگ دینی رو پیگیری میکنن، ربا رو باش مبارزه کنن. توی مشهد جلو جوان ها رو میگیرن، میرید یک گزارش رو میدید خدمت ایشون و مسئله رو پیگیری میکنید که مشخص بشه در حکومت دینی وقتی ما احکام الهی رو پیگیری میکنیم، هر کس در هر مقامی روبروی ما بایستد، موضعش باید مشخص بشه کدوم طرفیه. این نکته کلیدی. مردمی که توی مشهد ریختن توی خیابون مشکل معیشت نداشتن، شما خیلی مدیری، خیلی عرضه داری، دلار رفته 4800 تومن، اختلاس و ارتشاء و لفت و لیس و واگذاری همه چیز به ساختارهای غربی و شرکت ها و کمپانی های غربی و بخورهایی که صورت میگیره زله کرده مردم رو. مملکتی که وزیر از توی این مشهد بلند میشه میره یه روزی بسیجی و جهادی جبهه، امروز میاد افتخارش اینه که پرشه سوار میشه. این پسرفت تو جمهوری اسلامی. وزیر میره پشت تریبون افتخار میکنه که لیبرالیسم رو پیاده میکنه، بعد وقتی اینجا توی دانشگاه علوم پزشکی مشهد میگه آقا تو چه کاره ای که لیبرالیسم رو پیاده کنی؟ مگه امام نگفت به منتظری که من به اصطلاح بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها؟ تا من زنده هستم نمیخوام، نمیذارم این کشور دست لیبرال ها بیفته. بعد طرف بلند میشه با وقاحت وزیر راه این مملکت به عنوان یک لیبرال تمام عیار که افتخار میکنه به لیبرال بودن خودش، میره شکایت میکنه. اگر این انقلاب 39 سال روی پا مونده بابت اینه که ما روبروی لیبرال ها تمام قد ایستادیم و امروز که 39 امین سالگردش رو جشن میگیریم، مسئله ما اینه که جوان ما بداند شیاطینی دوره بر انبیا و ائمه بودند که اون شیاطین جنی و انسی مسیر ادیان الهی رو منحرف کردند، نذاشتن محقق بشه. در دوره اسلام هم همین کار کردند. شیاطینی که شدن امیرالمومنین یزید، امیرالمومنین معاویه. اصل اسلام و قرآن، قرآن ناطق یعنی علی علیه السلام رو ابن ملجم ها توی مسجد ذکر کردن. شمری که سرباز امام علی بود، سردار امام حسن بود، اومد شد قاتل امام حسین. این گونه شیاطین. ما تجربه دوره انبیا رو داریم، تجربه دوره ائمه هم داریم، نمیذاریم تو جمهوری اسلامی تجربه دوره انبیا و ائمه پیاده و تکرار بشه. بدترین سوء ظن رو به مدیران جمهوری اسلامی داریم، چون هر مدیر جمهوری اسلامی بالقوه میتواند یک عامل انحراف در حکومت اسلامی باشه. این یک اصله. میگن در فقه، در حقوق، دستگاه قضایی اصل میذاره بر عدم اصل میذاره بر براءت و عدم براءت. اصل بر براءت، مگه خلافش ثابت بشه.
اما پلیس اصلش بر عدم براءته. باید بین کار پلیس و کار قاضی بالانس به وجود بیاد. پلیس میرسه به شما سلام نظامی میده، میگه لطفاً مدارک ماشین. از دید پلیس اصل بر عدم براءته. میگه شما دزدی، این ماشین هم دزدیه، مگه خلافش ثابت بشه؟ مدارک ماشین رو بده، گواهینامه هم بده، من تطبیق کنم، مطمئن شدم که این ماشین دزدی نیست، سند داره، میدم دستت. داری قفل مغازه رو سفت میکنی شب، میاد وای میسه، بوق میزنه، میگه سلام، حال شما خوبه، خسته نباشید، کمک نمیخواید؟ یعنی از دید من شما دزدی، الان داری مغازه مردم رو میدزدی. میگی نه، مغازه خودمونه، کلید مشکل پیدا کرد، الان قفل میکنن تمام میشه. برای پلیس اصل بر عدم براءته، برای قاضی اصل بر براءته. حالا میگیره میبره تحویل قاضی میده، قاضی با قاعده اصل براءت حلش میکنه. دور انبیا و ائمه شیاطین ریز و درشت جنی و انسی بودن، کمر ادیان الهی رو میشکستن، کمر اسلام رو هم شکستن تو صدر اسلام. دو تا امام با شمشیر، 9 تاشون با زهر شهید شدن، همه هم توسط مسلمین. 12 هم قبط کبرا رفتن. تجربه نشون داده کسانی که دور ائمه و انبیا جمع می شدند، اینا رو باید 6 چشمی مراقبشون بود. در جمهوری اسلامی یه مقام اجرایی شما نشون ما بدید که عاقبت به خیر شده. یا رئیس جمهورا در حسرن، یا فراری هم پناهنده شدن، یا رفتن مثلا بس نشستن حرم شاه عبدالعظیم، یا توی استخر فرع قبض رو شدن، یا مثلا ممنوع تصویر هم. الان یه جوانی بیرون دانشگاه یقه منو گرفته میگه آقا مشکل با اسلامه یا با جمهوری اسلامیه یا با این مدیرانه که هر کی تو جمهوری اسلامی میشه مقام مسئول، این مشکل براش پیش میاد. میگم پسر جون برو اون آیات و روایات رو بخون که میگه اهل حق و جریاناتی مثل انبیا و ائمه دورشون از این جنود جنی و انسی میگیرن برای اینکه مسیر منحرف کنن. من عباسی ممکن آدم موجهی باشم، منو بذارید کنار یه آدم بزرگی، شیطان از طریق امثال من مسیر اونو منحرف کنه. اینو که خیلی مسئولیت سنگینه. مدیران جمهوری اسلامی، ما با مطالعه تاریخ انبیا و ائمه و 39 سالی که بر جمهوری اسلامی گذشت، از قائم مقام رهبری و آقای منتظری، از مهدی بازرگان و بنی صدر و دیگران، تا اینکه دبیر شورای امنیت ملی کشمیری خودش تروریست بود، بمب و کیف و بمب رو میبرد میذاشت زیر پای شهید رجایی و شهید باهنر، هر دوتاشون رو شهید میکرد. ما به این نتیجه رسیدیم که هر کی تو جمهوری اسلامی میشه مدیر، تا لحظه‌ای که کارش تموم نشده از دنیا، مؤمن از دنیا نرفته، یا کارش تموم نشده کنار نرفته، 6 چشمی مراقبش باشیم. اگر این روش نبود، تا الان تو 39 سال گذشته جمهوری اسلامی براندازی میشد. مدیر حق نداره بلنشه به جوان مؤمن انقلابی بگه مراجع گفتن، به تو چه؟ این وظیفش داره حرف مراجع رو پیگیری کنه، نذاره حرف مراجع زمین بمونه. میگه ولی فقیه گفته، میگه ولی فقیه گفته باشه، به تو چه؟ این حقش، حق حرف ولی فقیه رو از زمین برداره، تو مدیر نالایق، به تو چه که تو مسئولیتی؟ لذا بی آبرو کردن شمایی که به دروغ بر مسندها در حکومت اسلامی تکیه زدید و بعد که میگذره لیست اختلاسا و ارتشاها و چه و چهتون، روابط و باندبازیاتون روشن میشه، در میاد بیرون. من انتظاری ندارم از کسی که پشت سر مدیر رباخونه مرکزی نماز میخونه. آقای صف اگه خیلی مسلمانه بیاد بگه بابا من برم جوادی آمالی رو قانع کنم، برم مکارم شیرازی رو قانع کنم، برم نوری همدانی رو قانع کنم، برم مصباح یزدی رو قانع کنم، برم شخص رهبر انقلاب رو قانع کنم، بگم آقا به این دلایل ربدی نیست، هر روز نگید این جوونا رو بندازید به جون ما. اما یکی از مسئولین بانک‌ها چی گفت پارسال در پاسخ به جوادی آملی؟ گفت مراجع تحت تأثیر القاعات عوامند. اینو من همینجا داد زدم، آقای سیف نزد تو دهن مسئول مربوطه مقام بانکیش. نگاه مدیران دولت آقای روحانی اینه که مراجع تحت تأثیر القاعات عوامند. اون جوونی که بلند میشه تو شهرها در قضایای مبارزه با ربا از جیبش خرج میکنه حرفای مراجع و قرآن و ائمه و رهبر انقلاب رو دست میگیره، اون جوان جوانی که داره کار انقلابی میکنه، کار آتش به اختیار میکنه، اون پاش که برسه بلند میشه میره تو سوریه سرشو حرامی ها میبرند. اگر قرار باشه برای جوان مؤمن انقلابی محیط عمل ناامن بشود، مدیری که در حکومت احساس کرده میتونه لیبرالیزمو پیاده کنه، هر غلطی هم دلش خواست بکنه، اون مدیر باید بدونه که مدیر محیط برای مدیریت او نابسامان خواهد شد. این نکته کلیدی است. لذا جوان عزیز، 39 سال از عمر انقلاب اسلامی گذشت. 39 سالی که گیر هیچ مردمی در دوره هیچ امامی نیامد. 39 سالی که گیر هیچ پیام مردمی در دوره هیچ پیامبری نیامد. اگر ما کوتا بیاییم در مقابل این مدیران جمهوری اسلامی که ارزه برخورد با ناکارآمدی‌ها رو ندارن، یک کف دست برف میاد مملکت تعطیل میشه. 4 سال عمر ما رو هدر دادن، عمر نظام رو، رفتن با دشمنان اسلام و انقلاب و نظام نشستن پای میز مذاکره. امروز هیچ دستاوردی که نداشتن، صبح تا شب فقط تهدید میکنن، برخورد میکنن که شما چشمتون کوره نمیبینید آفتاب تابان و برجام رو. قرار بود آب خوردن ما، ریزگردهای ما، اشتغال ما، صنعت ما، آب خوردن و هر چیز دیگه ما حل بشه. اما چی شد نتیجه؟ حالا اومدن سراغ موشکی، حالا اومدن سراغ اینکه قاسم سلیمانی رو از سوریه و لبنان برش گردونیم. ما بعد کف خیابونای مشهد و تهران و اصفهان و جای دیگه با دشمن بجنگیم تا معلوم بشه که ما دشمن داریم. پس این توجه رو به خودم و دوستان جوان حاضر در جلسه دادم که جوانان عزیز، هرگاه خواستید دچار روزمرگی در زندگی بشوید، یادتون باشه حضرت قرآن میگه، این آیه مال قرآنه، در قرآن فرموده حضرت نوح 950 سال مردم رو دعوت کرد، هیچ کس بهش نگروید. 950 سال میفرماد 1000 سال 50 سال کم. آیه رو برید ببینید توی قرآن. چه حوصله و تحملی داشتن این انبیا. حالا حضرت نوح نبی، شیخ الانبیا، 5000 سال پیش، بعد که به قومش عذاب نازل شد، بعد میشنوه و میبینه در عالم معنا که انقلاب اسلامی رخ داد به رهبری حضرت روح الله، قلبش شاد میشه که بالاخره 5000 سال بعد یک مردمی آمدن به همون فریادهایی که من تو 950 سال میزدم عمل کردن. حضرت ابراهیم قلبش شاد میشه، حضرت موسی، حضرت عیسی، رسول جلیل القدر اسلام، تک تک ائمه، یه مردمی بالاخره حرف ما رو گرفتن روی دست. اگر این توجهات و تذکرات رو به هم ندیم، میشه مدیران جمهوری اسلامی میرن یه دکترا شلخته تو این دانشگاه‌های خارجی میگیرن، میان اسلام رو میبوسن میذارن کنار. البته همه‌شون نماز میخونن و همه‌شون نماز میخونن، تو خونه‌شون هم دعای ندبه برگزار میکنن، دعای توسل دارن، دعای کمل میذارن، از این مسائل دین شخصی دارن. اما از چارچوب سجاده‌شون میرن کنار، مدیرانی هم که به درد مثلا دولت ژاپن و فرانسه میخورن. ذره‌ای دامنه دینداریشون به هیته مدیریتشون تسری نمیکنه. سکیولار کیه؟ چون خیلی از سکیولارها مذهبی هم دیگه، تو مسیحیت، تو یهود، تو اسلام. بارون بیاد من چتر رو میگیرم رو سرم، فقط خودم خیس نمیشم. این میشه دینداری شخصی. اگر من شدم مسئول اداره و سازمانی که شما کارمند و کارکنان اونجا هستی، دینداری من انقدر باید موسع باشه، چتری باشه همه شما زیرش جا بشید. اگر شدید رئیس جمهور، چتر دینداریت همه رو باید بگیره. اگر شدید وزیر همینطور. هر کس پست و مقامی رو میگیره، فهم دینیش، سواد دینیش، باور دینیش، توانمندی پیاده کردن دینش باید مثل اون چتر موسع باشه. والا رئیس بانک مرکزی باش، انقدر متدینی که تو کابینه قبولت دارن، وای میسه جلو نماز میخونه همه بهت اقتدا میکنن. اما از روی سجاده بلند میشی، بقیه سیستم مدیریت تو اسلام شناسان و دین شناسان میگن ربویه. این میشه سکیولار. یعنی دینداریشون در حد زندگی شخصشونه، در حد این چتر بالا سر خودشون. اگه بارونی از کفر به بازه ایمان به باره ایمان اینا فقط خودشون رو حفظ میکنه، نمیتونه مردم رو حفظ کنه. این تذکر از چه ضروری، از چه جهت ضروریه؟ از این جهت که کوتاه اومدی هر روز مدیران نالایق و بیکفایت تو چهار دوره گذشته، دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت مهرورز و طرفدار مطالبه عدالت و دولت فعلی تدبیر و امید، مدیرانی که به تنها چیزی که پایبند نیستن مفاد اسلامه. هر روز رهبری باید بیاد یه گوشه از این قضایا رو بردی، یه بار باید سر سند 20 باید بیاد برخورد کنه، یه بار سر قضیه ربایی تو بانک ها، یه بار توی تسلیس توی دانشگاه ها، یه بار هر روز. تا چه حد آخه یه امام مسلمی یه نکته رو میگه، حالا تازه داریم متوجه میشین که چرا حضرت امیر سرش از دوره حکومتش از دست دوروبری سرش رو میکرد توی چاه زجه میزد. قدر ندانی خدا ازمون میگیره، مگه نگرفت از پیشینیان؟ چجوری گرفت از قوم یهود تو دوره حکومت حضرت سلیمان؟ داوود نبی حکومت تشکیل داد، پسرش حضرت سلیمان اومد بسش داد. همه اراده ها هم در اختیارش بود، باد رو در اختیار داشت، جن اهل جن میومدن براش زباهن میزدن. این که قرآن فرموده میفرستادیم براش قواسی میکردن، دو تا آیه است که میفرماد این جن ها میرفتن برای حضرت سلیمان کف دریا قواسی میکردن. حالا اون کارهای مروارید بوده، هر چی بوده، پاتیل های بزرگ مواد به اصطلاح ذوب مواد رو، این چیزها رو، همه اراده ها در اختیارش بود. چی شد جامعه بعد از حضرت سلیمان سقوط کرد؟ حاخام‌های یهود آلوده به ربا شدند و 2950 سال پیش ربا از اونجا شروع شد. شیخ عمران حسین عالم بزرگ اهل سنت تحقیقات عظیمی توی زمینه انجام داده، کتابی نوشته به اسم اورشلیم به زبان انگلیسی توی آمریکا، و اونجا ثابت کرده که ربا رو علمای یهود به وجود آوردن 2950 سال پیش با این سازوکار، و همین عامل سقوط حکومتی در حد حکومت حضرت سلیمان بعد که حضرت رحلت کردن، بعد از اینا دچار مصیبت شدن چون افتادن به رباخاری. حکومت جمهوری اسلامی یکی از راه‌های فروپاشیش اینه که مردمی که جرأت کردن دیروز، این مردمی که اومده بودن توی خیابونا رو سرجم تو کل کشور جمع کنیم، حداقل 40 میلیون نفر بودن دیگه، نصف جمعیت اومده بودن تو خیابون دیگه دیروز حداقل. شما 39 سال حکومت دینی آورده سر کار، این همه تحریم و تهدید و جنگ و تطمیع، بازم دوباره میاد تو خیابون؟ خب من شما رو با همون خدایی که میپرستید به تعارض میندازم، از تو سفرتون کاری میکنم با خدا بجنگید. ربا جنگ با خدا و رسول خداست دیگه. غرب چجوری سقوط کرد؟ یه خانواده بود به نام مدیچی، خانواده یهودی، هرچی تحریک میکردن مسیحی‌ها رو مینداختن به جون مسلمان‌ها توی فلسطین، تو جنگ‌های صلیبی اینا شکست می‌خوردن. اینا دیدن از جنگ‌های صلیبی آبی براشون گرم نمیشه، برگشتن از عثمانی، همین ترکیه، رفتن توی ایتالیا، تو شهر ونیز یک سیستمی درست کردن، سیستم ربا همین یهودی‌ها، به نام بانک. کلمه بانک از یه نیمکتی میاد که اینا پشتش می‌نشستن تو پیاده رو ربا میدادن. وضعشون خوب شد، این یهودی ها ساختمون خریدن، اسم این نیمکته رو گذاشتن رو اون ساختمونه، همین ساختمون کلمه بانکی که میشنوید به لاتین بانکو. خب اینا چه کار کردن؟ برای که جامعه غرب دچار تحول کنه، جامعه غرب به شدت مذهبی بود دیگه، 8 جنگ اینا بلند میشدن از انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا میومدن توی فلسطین، بر سر فلسطین یا به قول اونا اورشلیم میجنگیدن. 8 جنگ صلیبی، اعتقادات دینی قوی داشتن اینا. با این سیستم بانک رفتن شدن خزانه‌دار و بانکدار پاپ، بزرگ کاتولیک ها. همه این به قول خودمون خمس و زکاتی که جمع می شد می اومد اونجا تو کلیسای کاتولیک، تمام این پول ها رو میدادن دست این یهودی ها. این یهودی ها با این پول ها پدر مسیحیت رو درآوردن، تمام منابع مالی مسیحیت رو آلوده به ربا کردن تا تونستن مسیحیت رو توی غرب بزنن زمین. حساسیت مراجع تقلید به خاطر اینه، حساسیت رهبری به خاطر ربا تو بانک ها به خاطر اینه، چون قبلا برای اینکه مسیحیت رو نابود کنن همین راه رو رفتن 700 سال پیش. میگم تز جدایی دین از سیاست، نه سیاست، تز جدایی دین از معیشت، تز جدایی دین از اقتصاد. اول معیشت و اقتصاد رو از دین جدا میکنن، غیر دینی میکنن، ربوی و آلوده میکنن یهودیا. اون ملت وقتی لقمشون شبهناک و حرام شد، حالا بقیه چیزای دیگه شون هم از دین جدا میشه. جوونا میخوان اینو خوب ساختارشو ببینن. سال گذشته آمریکایی‌ها براش یک سریال ساختن، سریال مدیچی. اینو من ترم گذشته یک ترم تاریخ رنسانس درس میدادم، سر کلاس کل این سریال رو برای بچه‌ها پخش کردم. سریال این لورد آف فلورانس، یعنی آقای فلورانس رو ببینید، همین خانواده مدیچی چجوری نفوذ، بعد تازه میبینید تو جمهوری اسلامی نفوذ شبکه‌ای که رهبری میگه چجوری تو سیستم مالی جمهوری اسلامی دارن نفوذ میکنن، آلوده میکنن همه جا رو به اختلاس و ارتشا و مردمی که دستشون به دهنشون نمیرسه رو نگران میکنن از سیستم این که آقا تو جمهوری اسلامی همه دارن میخورن و میبرن. بعد تو روابط مناسبات عادی مالی هم همه چیز ربوی، یه مدت دیگه جمهوری اسلامی بپاشه. اینجوری دارن فکر میکنن. اینا چه کار میکنن؟ اینا میان نظام مالی کشور ایتالیا رو، پاپ رو توی ایتالیا میکنن ربوی. میگه کت خدا رو ببین ده رو بچام. از طریق نظام مالی کت خدا شروع میکنن، یعنی خود پاپ، کل مسیحیت رو آلوده میکنن. جالبه به شما بگم 150-160 سال پیش تو مشهد هم همینجوری بوده. یه سند تاریخی میدیدم، تو اینترنت جستجو کنید میبینیدش. یه موقعی که اینجا تو مشهد یه اتفاقی میفته، با یهودی‌ها برخورد میکنن. یه سری از یهودی‌ها از مشهد میذارن میرن. یه کتابیه به اسم کتاب فرزندان استر، بخشش در مورد یهودی‌های شهر مشهد، ترجمه شده چند سال پیش تو ایران. استر یه زن مقدس یهودی که قبرش تو همدانه. این رو یهودی‌ها نفوذ میدن تو خونه خشایارشا، زن هخامنشیا میشه. از طریق او دشمناشون رو تو ایران از بین میبرن، 70,000 نفر رو تو یک روز میکشن، که میشه همین روز بس که بهش میگن اخیراً مثلا 13 بدر و عید پوریم و همچین چیزی. این زنه با عموش مردخای قبرشون تو همدانه. یهودیای امروز بعد 2500 سال خودشون رو فرزندان اون میدونن. این کتابش ترجمه شده، بخشش در مورد یهودیای مشهده. خب اینا یه گروهی که میمونن میگن ما شیعه شدیم، که بهشون کسی زور نگه. انقدر میرن مشهد و میرن کربلا میشن کربلایی و میرن مکه میشن حاجی و انقدر رفتار سالوسی دارن که خودشونو توی تولیت آستان قدس جا میندازن، تا جایی که میشن مسئولین نظام مالی آستان قدس 150-160 سال پیش. یعنی همون اتفاقی که 700 سال پیش توی کلیسای واتیکان رقم زدن، پاپ توی واتیکان همه به قول خودمون خمس و زکات مسیحی‌های سراسر جهان رو جمع می‌کرد، میداد دست اینا، اینا با پول مسیحیت پدر مسیحیت رو درآوردن ربویش کردن. 150-60 سال پیش توی مشهد یهودی‌ها ظاهراً مسلمان شده بودن، حالا فرزندانشون که فرار کردن و رفتن و خاطراتشون نوشتن، حالا گفتن نه ما مسلمان نشده بودیم، ما یهودی بودیم. انقدر اعتماد اینا رو جلب کرده بودیم و جلب کرده بودیم که تونسته بودیم بشیم مسئول امور مالی آستان. من وقتی این چیزها رو تو تاریخ کلیسای کاتولیک میبینم، این چیزها رو تو تاریخ مشهد 150-60 سال پیش میبینم، خب نمیتونم اعتماد کنم به سیستم نظام مالی امروز جمهوری اسلامی که هرچی امام راحل گفته، هرچی مقام معظم رهبری میگه، هرچی مراجع میگن، یکی پاسخگو نیست. بابا بالاخره یه بار یه مرجع میگه، دو بار یه مرجع میگه، سه بار، بار چهارم یه رئیس جمهوری، رئیس مجلسی میره اونجا میشینه میگه ببخشید بفرمایید، نکته رو بگید ما بریم پیگیری میکنیم. من و شما جای سازمان سیا، الان من و شما مأمورین سیایی، دور از جون همه شما، دور از جون این مکان مقدس، فرض کنید الان این اون آقا بس قد نکن، همه دوستانم میخوان همه حرف بزنن، خواهش میکنم نریز وسط جلسه رو هم دیگه، احساساتتو کنترل کن، اجازه خواهش میکنم اجازه بده من حرفم بزنم، بذار رشته کلام از دست در نره، نتیجه بده، اجازه بده. نمیشه عزیز من، اگه عادت بشه که دوستان بلندشن وسط جلسه هر کی بحث خودشو بگه، نه خواهش میکنم بذارید توی پرسش و پاسخ، توی پرسش و پاسخ، پرسش و پاسخ، پرسش و پاسخ. بله خواهش بکنم بگم. من میخوام بگم الان ماها مأمورین سازمان CIA میخوام بگیم چه کنیم یه حکومتی به نام دین به کار اومده بزنیمش زمین. میبینیم 1363 رهبر جمهوری اسلامی میگه اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. میگه یافتیم برای اینکه این جمهوری اسلامی رو بزنیم زمین چه کارش میکنیم؟ کاری میکنیم تو بانکش ربا باشه. بچه حزب اللهیاش کجان؟ الان محمود کاوه کجاست؟ بلند شده رفته جبهه تیپ 155 میشه شهدا. برونسی کجاست؟ اونم رفته اونجا. شوشتری خب حزب اللهیاش این که بلند شده اصلا جبهه دارن میجنگن. فکر کردن دشمن اصلیشون صدامه. ما یه سری آدم رو میبریم میکنیم لیسانس فوق لیسانس دکترای مدیریت مالی از دانشگاه‌های آمریکا و اروپا انگلستان به خصوص. برمیگردونیم تو جمهوری اسلامی مدیریت مالی جمهوری اسلامی رو میدیم دست اینا. 20% جمهوری اسلامی رو ربوی میکنیم. حالا فقهای شیعه که مثل پاپ توی واتیکان خواب که نیستن. ویژگی فقه پویا توی مذهب جعفری اینه که هر مرجعی خودش زنده است جدا جدا فتوا میدن. اینا یه دفعه احساس میکنن سیستم داره دچار مشکل میشه، مردم داره کمرشون از نظر مسائل مالی میشکنه، میان تو صحنه. دشمن فهمیده اگر قرار جمهوری اسلامی نباشد چه بله بد سرش بیاره، باید ربا رو تو شیوع بده. حالا امام جامعه میفرماد، خود مقام معظم رهبری 17690 6 سال پیش میفرماد این بانکداری بدون ربایی ما دچار مشکل. آقایون برید فقه کرسی آزاداندیشی فقهی تو قم بذارید، مسئله تبیین کنید، برید حلش کنید. مراجع هر روز دارن مسئولین میرن دیدارشون میگن، جوانا ریختن کف خیابون. این که تو حکومت دولت و مجلس کسی واکنش نشون نمیده، ظن قوی ما بر اینه که نفوذی هایی در درون حکومت ما هست که اصلا ماموریتشون براندازیه. جمله نفوذی هم که من نگفتم، رهبری فرمود نفوذ شبکه‌ای کارش چیه؟ کارش اینه که اولویت‌های مسئولین رو عوض کنه. خب اولویت مسئولین مبارزه با ربا میتونه باشه؟ یکی بیاد عوضش کنه. رهبری میفرماد مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. اولویت مسئولینی باشه که علم تولیدی بشه تو دانشگاه، بگیم نبذار همین علوم تسلیسی باشه. این اولویت‌ها یکی پس از دیگری عوض بشه. امروز آشوب‌ها تو مشهد و شهرهای دیگه حجمش انقدره، پس فردا چقدر میشه؟ لذا مفت که این انقلاب دست ما نرسیده. 124 اضافه نبی به خاطر شهید شده و صدمه خورده. انقلاب که مفت دست ما نرسیده. 11 تا امام، 2 تاشون با شمشیر، امام علی و امام حسین با شمشیر، 9 تاشون با زر شهید شدن. امام رضا رو در واقع غریبی که اومدن اینجا، امام رضا رو آوردن اینجا تحمیل کردن بهش حکومت رو، ولایت عهدی رو. 34 تا خواهر و برادر ایشون 34 نفر آمدن تو فلات ایران در 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر پخش شدن که به مردم 1250-60 سال پیش بگن مردم حضرت رو به اجبار آوردن. دو تا از خواهرای حضرت رفتن جمهوری آذربایجان، اونجا چه کار می‌کردن؟ یکیشون توی رشته، یکیشون توی تهرانه، یکیشون توی قمه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یکی از برادرها توی شیرازه. 34 خواهر و برادرشون وارد ایران میشن، پخش میشن، میگن مردم ایشونو به اجبار آوردن. چه سختی کشیدن این ائمه این هزار و خورده ای سالی که حضرت در غیبت هستن، چه سختی های ایشون کشیده. تمام این هزار و خورده ای سال بدبختی که بر گرده بشریت نازل شده بابت این بوده که امام بینشون نبوده. خب ما مقصریم، ما مسئولیم. حکومتی به نام دین سر کار آمده، امروز متولی همه مشکلات، میخواد همه مسائل رو برای نظام اداره جهان حل کنه در مبحث تمدن نوین اسلامی. ما تو 6 و 8 خودمون اینجا موندیم، برای جوانامون نمیتونیم شغل درست کنیم. یکی بلند میشه یه روسری میکنه نوک یه پارچه‌ای میره بالا و حجاب نمیخوام. حجاب نمیخوای خانم؟ حد یقفش کجاست؟ امروز حجابتو نمیخوای. حتما فردا بالاتنت هم باید در بیاری دیگه، اونم نمیخواد. پس فردا لباسای پایین تنتونم، بعدم اون چیزایی که توی سواحل اون کشورها هست. خانم حد یقفش کجاست؟ غربیا به چه بدبختی رسیدن؟ به اینجا رسیدن که امروز سازمان ملل میزنه تو سرش، میگه عمده مردم تو این کشورها زنازاده هستن. آمار میده نهادهای وابسته به سازمان ملل، آمارهای اینچنینی. اگر یک کشوری مثل کولومبیا بالای 84%شون زنا زادن، اگر فرانسه 56% زنا زاده است، اگر قرار ما بعد از این مرحله که حالا نمیخواد دیگه، یعنی ما باید عقب نشینی کنیم، حکم خدا رو بذاریم زیر پامون، چون حالا یکی مثلا رسانه‌های خارجی گفتن آقا تو به نفسانیات توجه کن. جوان عزیز انقلابی، سوره فرقان، رسول جلیل القدر الله مخاطب حضرت حقه، خدا میفرماد به رسول جلیل القدر الله، دیدی اینایی رو که میگیرن هوای نفسشون رو اله خودشون، من اتخذ الهه و هوا، پیامبر تو بر اینا وکیل نیستی؟ حساب کردی میشنوند یا تعقل میکنن؟ یسمعون او یعقلون؟ نه، کل انعام مثل چارپایانن، بل هم از اضل سبیلا، بلکه گمراهتر در راه. یه همچین جامعه ای درست میکنه شیطان. در مناسبات بشری دو تا قطب وجود داره، الله و هوای نفس. یا الله رو میگیریم اله خودمون، یا این اله ما هوای نفس ماست. پیامبر به این گروه دوم کار نداشته باش. من اتخذ الهه هوا، دیدی اینا هوای نفس خودشون رو گرفتن اله خودشون، تو بر اینا وکیل نیستی پیامبر. جامعه ای که به حرف انبیا گوش نمی کنه، جامعه ای که ائمه توش به شهادت می رسن، جامعه ای که غیبت کبرا رقم می خوره، جامعه ای که درش ظهور به تعویق می افته، جامعه ای است که مردم بیشتر هوای نفسشون رو می پرستن. این که انبیا وکیل ما باشن، این که پیامبر جلیل القدر اسلام یا ائمه وکیل ما باشن از سوی خدا، اینه که ما بپذیریم هوای نفسمون رو نپرستیم، خدا رو بپرستیم. امام راحل پرچم این حرکت رو بلند کرد، مبارزه با هواپرستی و شهوت پرستی، و اینکه خرمشهر آزاد میشد میگفت این خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این جوانایی که عکس مبارکشون رو این بالا میبینید، شهدا، اینا عمدتاً روی توپ و تانکی که شلیک میشد به سمت دشمن مینوشتن و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. خدا به پیامبر فرمود این تو نیستی این تیرو میزنی، خودم میزنمش به هدف. همه دیدن تو جنگ پیامبر تیر کمونو گرفت تیرو کشید شلیک کرد، اما خدا میفرماد خودم زدمش به هدف. حسن تهرانی مقدم ماژیک دستش میگرفت رو به اصطلاح موشکای بالستیکی که میرفت سمت عراق، مینوشت و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. توی دریا اینا وقتی راکت شلیک میکردن مینوشتن و ما رمیت اذ رمیت، یعنی که بابا ما تو این مسیر کاری نیستیم، خودش میزنه به هدف. اون امام چنین پیروانی داشت، کسانی که مطلق قلب و اعضا و جوارحشون رو داده بودن به خدا، میگفتن اراده خدا از طریق ما اعمال بشه. اما اگر در جامعه باب شد هواپرستی، هواپرستی رقیب الله پرستی، الله یا الهی به نام هوای نفس، رؤیت کردی من اتخذ الهه و هوا، اینایی که اخذ میکنن میگیرن اله خودشون رو هوای نفس خودشون، تو بر اینا وکیل نیستی، اینا کل انعام مثل چارپایان، بل هم از ذن سبیلا گمراهند. آیا باید اجازه بدیم چنین اتفاقی در جامعه بیفته؟ جوان مؤمن انقلابی 40 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره، میدونی وقتی 60 سال از عمر اسلام گذشت، یعنی 20 سال دیگه بذار روی این، نصف این، الان 40 سال گذشته، شما 1/3 دیگه بهش اضافه کن میشه 60 سال. سر 60 سال امام حسین رو سر بریدن، 60 هجری شمسی، 61 هجری قمری، 60 سال. البته تو این مدت خیلی سجده‌شون پهن نبود به سمت قبله ها، پیامبر رو شهید کرده بودن، حضرت زهرا رو شهید کردن، امام علی رو شهید کردن، امام حسن رو شهید کردن، رسیدن به امام حسین. آیا 60th سال جمهوری اسلامی میشه همون اتفاق باید بیفته؟ از امام سجاد علیه السلام پرسیدن بعد از ماجرای کربلا، حالا دیگه 7th عمر اسلام بود، امویان حاکمن، امام حسین شهید شده، یأس و افسردگی توی شیعیان فراهم شده، اسلامی که پیامبر 60 سال پیش آورد، حالا یزید بر منبر پیامبر تکیه زده شده، امیرالمومنین یزید اسلام رو مصادره کرده. خب کار امام سجاد خیلی دشوار بود، چون باید اسلام پیامبر از چنگ اینا در می آورد. حضرت 30 سال امام بودن، یه دوره طولانی، خیلی دشوار. حضرت پاسخ داد که مردم در زمان ما چه چارچوبی دارن. من این نکته رو عرض کردم، بازم تکرارش میکنم که شما ببینید، آسیب شناسی کنیم، مبادا جمهوری اسلامی تو سال 60th به این اتفاق بیفته. دوستان جوانی که تو جلسه هستید، ما دیگه موهامون سفیده، اما شما که این امکان رو دارید انشالله این بار عظیم رو به مقصد برسونید به دست صاحب حقیقیش انشالله موقع ظهور، حواستون باشه آسیب شناسیش این نیست که در جامعه شناسی دور امویان حضرت امام سجاد علیه السلام در این روایت فرموده. حضرت فرمود الناس فی زماننا ست طبقات، مردم در زمان ما 6 طبقند، شیرها، گرگها، روباها، سگها، این 4 تا می‌دارند، خوکها و برها. شیرها سیاسیونند، در قدرت هم به زور میخوان اعمال کارشون رو کنن. این جناح سیاسی خودمون رو ببینید چجوری دعوا میکنه. شیرها فرمود گرگها تجارند، میخرند مذمت میکنن، به قول عوام میزنن تو سر جنس، وقتی میفروشن مدح میکنن. آگهی بازرگانی تلویزیون رو ببینید، بالای 70-75 درصدش دروغ. بررسی کارشناسی کردیم توی مدح گرگ ها، یعنی جامعه سیاست مداراش میشن مثل شیر میدرن، اون تجارش هم میشن مثل گرگ میدرند. کافیه بدونه بلا نسبت کسبه مؤمن توی مشهد، یه درصدشون کافیه بدونه آقای زائره مثلا لهجهش فلانه، اون رانده تاکسیه. چند ماه پیش اینجا یه برنامه میگفتم که مردم میرن نجف و کربلا راهپیمای اربعین، یه گروه هم میان زیارت حضرت اینجا مشرف میشن مشهد. اونجا میگی همه خلاصه نوازش میدن و پا رو مثلا ماساژ میدن و هر چی دارن ندارن میان تقسیم میکنن، نه که اینجا تو مشهد نیست، هست ولی کمه. اما اینجا سیستم هوتلینگ داریم، این توریستا باید بیام خرج کنیم، این یه زیارته اونم یه زیارته. امام علی، امام حسین، امام رضا علیه السلام، اما بافت جامعه متفاوته. مشهد الان به یه جامعه بورژوایی تبدیل شده، به یه جامعه به شدت لیبرالی. این خیلی مسئله است. چه کار کردیم ما تو 35-6 سال گذشته که نتونستیم پیرامون حرم رضوی جامعه آرمانی رضوی شکل بدیم؟ 6-6-1196 یعنی 6 شهریور امسال طلاب حوزه علمیه تهران دیدار مقام معظم رهبری بودن، بلند شدن گفتن آقا این قوه قضایی فاسده، دولت میگه این و اینجوری. من که از شما بیشتر خبر دارم، اما ما هنوز به دولت اسلامی نرسیدیم، ما هنوز به جامعه اسلامی نرسیدیم، فعلا تو مرحله نظام اسلامی هستیم. 5 مرحله که ترسیم شده اینه: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی. ایشون گفت ما تو مرحله دوم گیر کردیم، الان تو مرحله نظام سازی هستیم. 140 تا زیر نظام داریم: نظام آموزش پرورش، نظام آموزش عالی، نظام کشاورزی، نظام سیاست خارجی، نظام بانک، نظام پلیس، نظام قضایی. هیچ کدومش اسلامی نیست. اینکه 4 تا متدین بذاریم بالا سر اینا نماز بخونن، بیان تو صف اول نماز جماعت و نماز جمعه بشینن، که اسلامی شدن پدیده نیست. دغدغه دارید بیاد کمک کنید تا زودتر نظام سازی رو شکل بدیم و بریم برسیم به دولت اسلامی. 16 سال پیش اینجا تو این مشهد داد زدم، گفتم جوانای انقلابی، آقا به حرمت همسایگی با حضرت سامل الحجت یه جامعه آرمانی رضوی رو اینجا اتود بزنید، تو معماریش، تو مناسبات اجتماعیش، تو هر چیز دیگه ای. الان توی راهپیمای اربعین کمی از جامعه علوی و حسینی دیده میشه تو رفتار مردم. قول میدم 10 سال بعد اونجا یه سری هتل مثل هتل‌های مشهد درست کنن، اونجا هم بشه محیط بورژوایی. دیگه راهپیمایی نیست دیگه، هواپیما سوار میشیم قشنگ لندینگ میکنیم اونجا، پیاده میشیم میریم توی هتل، بعد میریم زیارتمون رو میخونیم، نمازمون رو میخونیم، بعدم میشیم کربلای دیگه. اینه دوستان. خب چی شد؟ حضرت فرمود شیرها و گرگها، سیاسیون و تجار. گروه سوم روباها، فرمود یأکلون به ادیانهم، اینا میخورن از دین. به تعبیر امروزی ها مثلا سخنران مذهبی هن، مداح هن، منبری هن، قاری هن، پاکت، پاکته همچین تو پل مپل باشه. فرمود اینها کسانی هن، اون دوره امویه ها. چرا امام حسین به کربلا به مذبح رفت ذبح شد؟ فرمود اینها آنچه را برای مردم توصیف میکنن در قلب خودشون بهش اعتقاد ندارن. حالا عباسی اومد اینجا آیه میخونه، حدیث میخونه، فلان میگه، مراجع گفتن سیستم بانک ربویه، میره پیگیری میکنه، میبینه خودش 10 تا وام گرفته، پول از ایران ور میذاره. آها، تو که رفتی اینا رو مردم تو مشهد جمع کردی، این حرفا رو زدی، تو خودت اعتقاد به این حرفی که میزنی نداری؟ هرگاه کسی که مدعی دین شد اومد نشست اینجوری حرف زد، یعنی اون طبقه روباها، حتما امام دوره خودش میره به مزه. این جامعه شناسی امام سجاد از دوره امویانه ها که چی شد کربلا پیش اومد. شیرها، گرگها، روباها، سگها. فرمود سگها مردم از ترس زبانشون بهشون احترام میذارن. الان دیدی دیگه چی چی نیوز را میندازن، راست و دروغ زندگی هنرمندا و سیاستمدارا و علما و ورزشکارا و اینو میندازن به جنون. اون انقدر بد برخورد میکنن. دیدید دیگه دیشب مثلا اون کارگردانه عصبانی شد از دست اینا، بله جیغ زد از دست اینا، عصبانی شد که نمیبخشن، پناه میبرن به خدا. این چهارتا اقلیتهایی هستن که توی جامعه میفتن مثل درندن، میفتن به جون مردم، مردم رو میدرن. شیرها، گرگها، روباها، سگها. فرمود گروه پنجم، امان از گروه پنجم که دریده میشن، طبقه خوکها. فرمود اینا مخنثند، خونسند، اصلا معلوم نیست با حقن با باطلن، این ورن اون وریه. فرمود اینها مخنثند، به هیچ فحشایی دعوت نمیشن مگر اجابت میکنن، هر زشتی تو مسیرشون قرار میگیره به سمتش میرن، داد میزنه میگه بابا این توی بانک اینجوریه، رباس فلان، میشنوه یه بانک اون طرف در مثلا 30% بدو میره اونجا، پولش میبره میذاره تو بانک باش کار میکنه. اون دختره میبینه امروز یه مدل اومده، باید بندازه پشت گوشش روسریشو، امروز اینجوری میکنه، فردا میبینه مثلا شلوار مدلش فلان شده، مثلا کوتاه شده، بعد کفش، هر سازی بزنند اینا میرخصن. جامعه خوکی. ناامید نشید، جمهوری اسلامی تو این مرحله نرسیده. جمهوری اسلامی هنوز این عکس‌ها رو میبینی، هنوز جمهوری اسلامی شهید حججی میپرورونه، البته اون طرف هم میپرورونه ها، یه گروه میشن طرفدار لیونل مسی و شبیه لیونل مسی، اون بخش جامعه خوکیه. جامعه ملائک و جامعه برتر از ملائک، اون جامعه که توش محسن حججی تربیت میشه. ما 2200 شهید مدافع حرم دادیم دیگه، شهدای ایرانی، حالا بچه های افغانی، جوانای رشید فاطمیون، جوانای رشید زینبیون، بچه های پاکستانی، جوانای حزب الله لبنان، جوانای هشت و شعبی عراق، اونا هیچ. 320,000 نفر تو سوریه کشته شد. این ملت رو از زیر چنگ و پال این تروریستا، این بچه ها رفتن در آوردن. این کار نرفتن برای اونا بکنن، رفتن از حرم حضرت زینب، از حرم آل الله دفاع کنن. جوان 26 ساله است محسن حججی، همسر جوانش و کودکش رو میذاره و وقتی میره اونجا وصیت میکنه به کودکش، کاری کن خدا عاشقت بشه، خوب میخره. این میدونید که آیه 111 سوره توبه است دیگه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری مال و نفس شماست، مؤمن، نه از ناس، از مردم نمیخره. نفرموده ان الله اشترى من الناس، فرموده ان الله اشترى من المؤمنین، از مؤمن مال و نفسشو میخره. آقا ما دیگه خودمون رو به خدا فروختیم، دیگه راحت میمیریم؟ نه خیر، امام حسینشو داد سر بریدن. ما هم اگه ادعای امام حسینی بودن داریم، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. به ابراهیمش میگه برو پسر تو سر ببر، به محسن حججی که نگاه میکنی یه عمر میخواسته کاری کنه خدا بخرش این امام حسین، خب خدا هم بردش، دقیقا دادش دست همون حرامی های تکفیری سرشو ببرد. دیدید چه با چه غرور و با چه عظمت و ابهتی؟ ما که فیلم نگرفتیم، خودشون گرفتن این فیلمو فرستادن تروریستا. بذارید کنار تصویر سوپر کماندوهای آمریکایی که سال 94 اینجا نیروی دریایی دستگیرشون کرد، اینا ابر کماندوان، از هر 1000 نفر یه نفر تو آموزش‌ها در میاد میشه اینجوری. اینا همه جور جنگ زمینی دریایی هوایی بلدن، اسمشون اینه دیگه، سیل نیوی، C سی ایر لند کماندوز. سی میشه دریا، ایر میشه هوا، لند میشه زمین، کماندوهای دریا برد، زمین برد، هوا برد، همه جور جنگی رو تو هوا و زمین و دریا بلدن. سیل نیوی، مخففش میشه سیل نیوی. چه جونورایی هم. آقا گریه میکردن، دیدی تون تصاویر زجل، میدونست که الان آزادشون میکنن. این اینجوریه. بله خودشون کثیف کرده بودن. آقای ترامپ، بله راست میگه ایشون، آقای ترامپ بلند شد توی سازمان ملل گفت که ایران از ارتش مقتدر ما میترسه. منم یک کلیپی دادم بچه‌ها درست کردن، اولش این به انگلیسی میگه ایران از ارتش مقتدر ما میترسه، 10 ثانیه، 15 ثانیه هم آموزش همین کماندوهای سیل نیوی رو از فیلم خودشون گرفتیم که دارن چجوری عجیب و غریب آموزش میبینن تو. بعد صحنه‌ای که دستگیر شدن شلواراشون رو خیس کردند، صحنه‌ای که دارن گریه میکنن و جمله آخرش قشنگه، 59 ثانیه، چون تو اینستاگرام بعد پخش میشد، برای خود کانال های اونا تهیه کردن و برای فیسبوک و توییتر خود ترامپ که بذارن اونجا، چون اونجا یه دفعه میلیون ها نفر میرن میبینن، همش هم انگلیسی بود دیگه. جمله آخرش قشنگه، اون فرماندهشون میگه آپولوجایز، من عذرخواهی میکنم. ها کی شلوارش خیس کرد، گریه کرد و عذرخواهی کرد؟ آقای ترامپ. الان منتشر شد، 2 ساعت صفحه اینستاگرام منو بست. اینستاگرام پیغام داد به ما که تصاویر خشونت آمیز نشون دادید. منم سخنرانی داشتم اصلا گفتم اینستاگرام صحنه نشون دادن صحنه خراب کردن شلوار کماندوی آمریکایی شده صحنه خطرناک، از خجالت کشیدن فرداش خلاص صفحه ما رو دور باز کردن. این جنس کاره. بله ما 2 تا فرهنگ داریم جوان. یه فرهنگ داریم محسن حججی توش تربیت میشه، این شهدایی که دیدی. یه فرهنگ داریم طرف را میره تو خیابون بهش میگن آه تو عین لیونل مسی هستی، ژنت عجب ژنیه. آقا میاد تو خیابون میبینه مردم میگن دخترها پسرها وایس با هم یه سلفی بگیریم، آقا میگه آه من چقدر مهمم. هی باید بره توی اینستاگرام و تلگرام ببینه لیونل مسی امروز موهاشو کدوم طرفی زده، امروز ریش گذاشته یا نذاشته، چه لباسی پوشیده، بیاد تو خیابون. زندگی کلا ازش رفت. تلویزیون جمهوری اسلامی میگه آقا یافتی، اگر لیونل مسی افتخار نمیده بیاد ایران، بیاد تو برنامه تلویزیون ما، الان شبیهش که هست بیارید. بدبختو میارنش میشوننش، جامعه خوکیه دیگه، جامعه مدیر خوکی، مجری خوکی، کارشناس خوکی، بیا بشین ببینیم چیه. آقا بیا ببینم. بله آقا چی شده تو ژنت اینجوری در اومده شبیه لیونل مسی در اومده، فامیلی پسرخاله ایت مثلا جون شده؟ نه خلاص اینقدر به طرف میگن طرف باورش میشه. پاسپورت، ویزا، پول، هواپیما، 1000 کیلومتر پرواز، برو برسی به وصال یال برسی. آقا رفت اونجا، خب میدونید که چی شد. رفت اونجا یارو لیونل مسی از ماشین پیاده نشد بگه خرد به چند. آقا افسرده شد برگشت اومد اینجا، دوباره تلویزیون تشریف بیار آوردنش، گریه زاری بیا اشکال با کن. خب چی شد؟ چی شد؟ نامردی کرد. البته پایین عکس یادگاری بگیریم. اینه، یکی میره میشه پیرو لیونل مسی، یکی میشه پیرو امام حسین. اون مثل امام حسین میره سرشو میبرن، وقتی پیکر مطهرش میاد توی مشهد، تو اصفهان، توی تهران، میلیونی میرن زیر تابوتش. اما اگر اون هواپیمای سقوط میکرد تو آخرت، می‌خواستن به این پسره بگن کجا رفته بودی؟ بله من شدم شبیه لیونل مسی. گفتن تو خیلی خوبی. 120 هزار نفر جمع شدن تو استادیوم، سوت و کف می‌زدن، برنامه 90 داشتیم تا 4 صبح به ملت میگفت بشینید ببینید حالا تراکتور سازی برده یا نمیدونم چی چی. با سر کار بودیم دیگه. میگه شما تو اون جامعه ولی فرقی نداشتی؟ چرا؟ معلم اخلاق نداشتی؟ چرا؟ خانواده شهید دور و برتون نبود؟ چرا؟ تهدید آمریکا رو نمی‌دید؟ چرا؟ چرا سرت به فوتبال گرم کردی؟ سرتو گرم کردی از اون بر اسلامو ذبح کردن، سرگرم شدی از اون بر امام حسینو سر بریدند، موضعت به حق و باطل روشن نبود. چون حالا لیونل مسی پشتک بارو میزنه، توپ میزنه، مثلا برای تو مهمه، برای مدیر تلویزیون جمهوری اسلامی با پول بیت المال مسلمین مهمه، برای مدیر ورزشی مهمه، برای مجری مهمه. یکی هم نیست نهیب بزنه به اینجا بگه چه کار میکنه تو ساختار فرهنگی که جوان تو این مملکت تربیت میشه میشه عاشق لیونل مسی. اینجوریه که مجبوریم سرشون داد بزنیم. قرآن عزیز وقتی میخواد با ملاتفت سخن بگه میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. به اینا که میرسه چجوری میگه؟ میگه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. آقا شما چرا داد میزنی؟ خب چرا قرآن داد میزنه؟ مدیر باشه، شعور داشته باشه، فهم داشته باشه، بدونه تو کدوم حکومت داره مدیریت میکنه. ما هنرمندیم، شاعرانه باش حرف میزنیم، زیبا حرف میزنیم، ولی وقتی قرار باشه انحراف رقم بخوره، دوبار حکومت دینی برنامه تلویزیونش خوک پروری کنه، جامعه خوکی بسازه، به جوان مملکت بگه همین که قیافت شد شبیه یک آدم آلوده ای تو ورزش اون بر مرزها، الگود بشه اون. تلویزیون جمهوری اسلامی نمیتونه بگه او بوده محسن حجاجی پرورونده. دانشگاه جمهوری اسلامی نمیتونه بگه که اون بوده محسن حجاجی پرورونده. سینمای جمهوری اسلامی نمیتونه بگه اون بوده. سینمای جمهوری اسلامی همه نیست که دیشب توی جشنواره فیلم فجر دیدید که اگر سپاه نیاد 4 تا 3 تا 4 تا فیلم سینمایی رو سرمایه گذاری کنه بسازه، از فیلم های دختر پسری و روابط خیانت آمیزی که ارشاد و نهادهای دیگه میسازن هیچی باش نمیشه فرهنگ جامعه رو تربیت کرد. اگر 3 تا 4 تا فیلم هم دیدید با دعوا و داد و فریاد و تو سرشون زدن و این حرفا فیلم ساختن، اونم کار بچه انقلابی ها بود
با تهمت.
یه روزی من توی همین مشهد داد زدم سر قاچاق دخترهای مملکت به امارات. تمام مراتب مسئولین حکومت از من شکایت کردن غیر از حضرت آقا. 49 ماه خونه نشین شدم، 19 بار دادگاه رفتم، هرچی دلشون خواست به ما تهمت زدن و گفتن. واقعیت بود دیگه، من اینقدر مدرک به دادگاه دادم، اینقدر، یعنی خانواده هایی که دختراشون برده بودن و نابود شده بود، کشته شده بود، اینا فهمیده بودن حالا یه رای پیدا شده، شاید میومدن در خونه ما اصل گزارش پزشکی قانونی اون کشورا رو میدادن که دختر ما رو بردن کشته شد، آقا جنازه‌ش هم دادن. امسال سازمان اطلاعات سپاه یک شبکه CIA رو زد، فیلم براش درست کردن به نام پول و پرن. پول و پرن، این دخترایی که دستگیر شده بودن تو این شبکه در توسط سازمان اطلاعات سپاه، این دخترها میگن که چجوری بود این کار توی مالزی، توی یعنی چجوری دخترها رو از تو ایران جمع میکردن میبردن توی دبی، از دبی میبردن تو مالزی و جای دیگه. اعترافای صریحشونه، لیدرشون یه پسری بوده که مادرش ایرانی الاصل بوده به اسم الکس، مادرش از بدکارهای قبل از انقلاب بوده، پناهنده میشه به آمریکا، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی روش سوار میشن. شعار اینا این بوده، میرید توی ایران از دخترهای ایرانی پول در میارید. دخترش توی فیلم هست، فیلم رو ببینید، میگه باید از دختر شیعه پول در بیارید. چجوری تو افغانستان میگن افغانستان زمینش حاصلخیزه، باید کشتش بشه خشخاش تریاک در بیاد، بعد از زمین و کشاورزی افغانستان پول مواد مخدر در بیاد برای کارهای تروریستی و اینها. آقا میری دختر شیعه رو آلوده میکنید، از دختر شیعه باید پول در بیاد. این استراتژی سازمان سیاست. من به خاطر این موضوع که اون روز داد زدم گفتم این موضوع 4 تا دختر نیست، موضوع امنیت ملیه، همه تو حکومت با هم برخورد کردن، نامه زدن آقا این فیلمو ساختیم، همه هم تو حوزه هنری سازمان تبلیغات چند صد نفر هزار نفر جمع شدن، آقا شما بیا برای سخنرانی این قضیه، میخوام از این فیلم رونمایی کنیم. قاضیهای پرونده هم اومدن نشستن، حکم اون یارو اعدام بود، اون زنا هم که 10 سال 15 سال حکمش صادر شد، بیا برای رونمایی شما سخنران برنامه. رفتیم گفتم من 13 سال پیش داد زدم، کسی باور نمیکرد، الان کار به جایی رسیده که CIA علنا شبکه دختران فاسد رو تو ایران ایجاد میکنه، میگه برید کاری کنید از دختر شیعه پول در بیاد. بعد طرف میگه شما با آزادی‌های اجتماعی و مدنی مخالفی، دختر جامعه بدنش اختیار، بدنش دست خودشه، دوست داره روسریشو برداره فلان کنه. آقا مسئله امنیتیه، به فحشا کشوندن طرح جامعه دشمنه. خب ببینید خود اینا نشستن جلو دوربین اعتراف کردن قبل از اینکه حکمشون صادر بشه، برای این موضوع فیلم سینمایی ساختن. این فیلم سینمایی رفته تو جشنواره، دولت، مدیرانش، هیئت داوریش و همه با هم و منتقدین لیبرال سینما زدن تو سر این فیلم، انداختنش بیرون. یکی از اعضای هیئت داوری جشنواره دیشب وقتی بهش گفتن آقا این فیلم به این خوبی رو که غیرت رو نشون میداد چه دامی جلو پای دختراست توی دبی و فلان، چرا این فیلم رو انداختید بیرون؟ میگه مجموعه هیئت اساساً اینا اصالت رو دادن به تهدید خارجی. یعنی موضوع اینجوری نیست که انداختید گردن خارجی ها، مسئله داخلیه. حالا یه چیزی میخواستم بگم، حرمت مسجد و حرمت یه مشکل مجموعه مؤمن بمونه بعدن یه جای دیگه. دخترها رو قاچاق کردن، ما داد زدیم، همه حکومت با روبرو ما وایستاده، مستندات بردیم، تبرئه شدیم. خب بعد سازمان امنیتی کشور شبکه رو زده منهدم کرده، گرفتشون، آوردهشون، حکماشون رو قوه قضاییه صادر کرده برای اینکه دخترای دبیرستانی و دانشجو عبرت بگیرن، براش فیلم مستند ساختن. قاضیا اومدن نشستن، منم برای رونماییش به عنوان سخنران دعوت شدم، اینم تو فضای سایبر فیلمش بگردید. حالا همه مستندات هست که توطئه به فساد کشاندن دختران این مملکت سر نخش بیرونه، تو آمریکاست، تو انگلیس، اونا دارن این فتنه‌گری رو میکنن علیه حجاب و موارد دیگه. حجاب سر قضیه است، ته قضیه است، اینه که دخترها به فساد کشیده بشن، به قول قرآن هلاکت هر سو نسل به وجود بیاد. دختری به فحشا کشیده بشه که نمیتونه مادر بشه، نمیتونه زاد و ولد داشته باشه. بعد برای این فیلم ساخته میشه، افراد لیبرال بلند میشن فیلمو میزنن، از اون بر داوران میگن که نه این انداخت چون از نظر مضمون غلط بوده، یعنی دشمن این کارو نمیکنه. اینا مثلا سینماگرای کشورن. پس ببینید دو تا وجه، جامعه خوکی که امام سجاد علیه السلام میفرماد همون است که حضرت برحذر شده از هدایتشون در سوره فرقان. خدا به پیامبر ما فرمود پیامبر دیدی اینایی که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، رفتن فاحشه شدن، بدکاره شدن، هرچی دلم میخواد، این دلم میخواد ها رو، نه هرچی که خدا میخواد، خدا میخواد رو بذار کنار، هرچی دلم میخواد رو اجرا میکنن. پیامبر تو بر اینا وکیل نیستی. پیامبر حساب کردی هرچی بهشون بگی میشنون، یسمعون او یعقلون یا تعقل میکنن؟ نه، اینا کل انعام مثل چارپایان و خوکا هستن، بلکه گمراه‌تر در راه. و حضرت میاد اینجا میفرماد طبقه پنجم که موجب شدن امام حسین به مذبح بره اینا، جامعه اموی. دشمن سعی میکنه تو جامعه اسلامی خوک بپرورونه. جوان انقلابی وقتی میاد از ارکان دین دفاع کنه، فرماندار بهش نهیب میزنه، میگه خب راست میگه، شاید اینا مسئولن، به من چه؟ جوانه بره کنار. بعد میدون باز میشه برای اونایی که هرزه‌دری میکنن. کوتابیان میشه دوره اومدیان، نیروهای مؤمن و انقلابی به زاویه رانده میشن، نیروهای دریده بلند میشن میان توی صحنه، همان که بر سر دوره حضرت امیر و امام حسن و امام حسین و بقیه آوردن بر سر جامعه ما هم خواهند آورد. اینه که لحن ما تند کوتاه هم نمیاییم. خب چی شد؟ طبقه ششم حضرت فرمود بره ها هستن، بره ها مؤمنین هند. فرمود اینا اقلیتی هند که پشمشون رو اونا میچینن، گوشتشون رو اونا میخورن و استخونشون رو اونا میشکنن. گاهی اوقات بچه حزب‌اللهی ها رو میبینیم، من میگن ما حس مثلا انزوا و محدودیت، میگم سرت بگه بالا محکم، تو خدا داری، انبیا رو داری، ائمه رو داری، ولی فقیه داری، هیچ کی و هیچ چی که نباشه تو قرآن داری، در مقابل ملحدین و کفار و فاسدین و فاجرین چرا کوتا میای؟ سر زیر بگیر بالا، مسلمون، مؤمن، افتخار کن که قلبت مملو و عشق و ایمان به خداست. چون اگه بذاری این بچه متدین و حزب الله یه شل بشه، جوان انقلابی سست بشه، جامعه خوکی که همجوری سرشون سر به کار خودشون گرمه، اون گرگ‌ها و شیرها و روباها و سگ‌ها هم که دارن می‌درن نابود می‌کنند. به زاویه میره مؤمن دوباره. امروز مؤمنین انصار الله یمن دارن، امروز مؤمنین حزب الله لبنان دارن، امروز مؤمنین هشت شعبی دارن در عراق، امروز مؤمنین فاطمیون افغانستان دارن، امروز مؤمنین زینبیون پاکستان دارن، امروز مؤمنین بسیجیان و ارتشیان و سپاهیان ما رو دارن. امروز مؤمن ولی فقیه داره. در تاریخ هیچ کدوم از انبیا و ائمه ندیدید که سران جهان بیان در محضرش. امروز امام جامعه در 28 سال 29 سال گذشته 450 تا دیدار با سران جهان داشته تو اتاق کوچیک خودش. سه تاش دبیر کل سازمان ملل بوده. در یک اتاق کوچکی که از بیرون نمایش آجوریه، از داخل موکت، دیدید دیگه، یه مبلیه و یه موکتی و پرچم ایران و عکس امام. سران جهان میان روبروش مینشینند، غیر از آمریکا و انگلیس، بقیه. 450 دیدار. این حالا نایبشه، خودش ظهور بفرما چه خبر خواهد شد؟ اینه که اگر قرار 60 سال جمهوری اسلامی بشود و در سال 60 عمر جمهوری اسلامی ما امام جامعه رو بذاریم ذبح بشه، از همینجا شروع میشه که وقتی بچه‌ها میخوان برای مسائل اعتقادی و دینیشون حرف مراجع رو تو جامعه رو دست بگیرن، حرف امام جامعه رو، حرف قرآن رو دست بگیرن، مدیر یا پلیس توی مشهد یا فرماندار توی نکا بزنه تو دهن جوان انقلابی. البته جوان انقلابی به خاطر اقامه اسلام خیلی چیزا باید از این تو دهنیا باید بخوره، اما معنیش نیست که باید کوتاه بیاد، کوتاه نباید. جوان عزیز، 4 دوره امید بعد از انقلاب ایجاد شد، امید به سازندگی. آقا جنگ تمام شد، ویرانی ها تمام شد، بخواهیم بسازیم. مردم امیدوار شدن، روش لیبرالی و غربی بود، مردم تو دور دوم ناامید شدن. ناامید شدن تو همین مشهد، شیراز، عراق، اسلام شهر ریختن تو خیابون. اول دهه 70 دولت سازندگی. امید ناامید شد. یه دولتی سرکار آمد، امید ایجاد کرد. گفت اون توسعه اقتصادی بود، من توسعه سیاسی میدم، دولت اصلاحات. مردم دوباره امیدوار شدن. یه حرکتی شروع شد، دیدیم وای اینا به اسم توسعه سیاسی دارن زیرا به دین رو میزنند. تو دور دوم مردم از اینا هم ناامید شدن، چون رفتن تو دامن غرب، گفتگوی تمدن‌ها. آمریکا تا همه دنیا قبول کرد، تو سازمان ملل تصویب کرد گفتگوی تمدن‌ها، همه اسلحه رو گذاشتن زمین. آمریکا اسلحه رو برداشت، با انگلیس جنگ تمدن‌ها رو شروع کردن، بعدن افغانستان رو گرفتن و عراق رو. مردم دیدن بابا یأس و ناامیدی و عجب اوضاعی بدی شد، رها کردن. یه دولتی اومد گفت آقا این توسعه اقتصادی میداد، اینم توسعه سیاسی، ما باید محرومیت زدایی کنیم. گفتن آها اینا اومدن مطالبه عدالت، آقا دم اینا گرم. رأی دادن به دولت مهرورز طرفدار مطالبه عدالت. خیلی خوب، امیدوار شدن مردم، طبقات محروم جامعه امیدوار شدن. آقا اینا یه 3-4 سالی خوب کار کردن، رفتن تو دور دوم، معلوم شد آقا دنبال اصالت قدرتن، مدل پوتین مدودف رو میخوان پیاده کنن تو اینجا. رفتن به یه سمتای عجیب غریبی و مصادره بعضی موارد مردم ازشون ناامید شدن. ناامید شدن، وضع اقتصاد ریخت به هم، تحریم ها تشدید شد. مردم تو اوج ناامیدی دوباره یه گروه اومدن، اصلا اسم شعارشون رو گذاشتن تدبیر و امید. حرفشون چی بود؟ آقا سیاست درهای باز، میریم به سمت غرب عین چینیا. چینیا چجوری رفتن تو دوره دنگ شیاوپینگ سیاست درهای باز رو اعمال کردن؟ الان میریم تو دامن غربیا، درها رو باز می‌کنیم، همه چی میاد. 100 روزه مشکلات حل میشه. فکر میکردن الان برن تو دامن غرب، هر چی به غربیا بگن مسئله با غربیا مشکل حل میشه. 100 روز گذشت، شد 1000 روز. امروز یکی مونده که مثلا دفاع کنه، یک نفر فقط مدافع بر جامعه عینک زده، بقیه ما نمیبینیم. این عینکه هم پیدا نکردیم ببینیم که این آفتاب برجام چشممون رو نزنه. کاتسا تصویب شده، بدترین نوع تحریم، مادر تحریم. حالا بدتر از اون، تازه اومدن میگن موشکاتون هم بدید. ماکرون میخواد بیاد شرط گذاشته. ببین یارو اربابش اسرائیلیه رو، حزب الله لبنان و حماس رو گذاشتین 114 روز توی 4 تا جنگ زدن به همش ریختن. عناصر و اعوانشون مال داعش رو جمع کرده قاسم سلیمانی. فدوین رو تو دریا دادن، کماندوهاشون رو گرفتن، شلوار خودشون رو خیس کردن. بعد ماکرون بلند شده اومده گفته من شرط دارم برای اینکه بیام ایران. خیلی خوب، بفرما آقای رئیس جمهور فرانسه. اول رهبرتون وقت دیدار ملاقات بذاره، تو برای پابوسی و دستبوسی حتما باید مشرف بشی اونجا، کف نعلش رو ببوسی. اینکه جزء تشریفات عمومیه، اینکه هیچ. باید رئیس جمهور ایران بیاد با من در کنفرانس مطبوعاتی بگه که برای مذاکرات موشکی حتما میاد پای میز مذاکره. ما یه بار چیز خور شدن، بعضیامون اومدن پای میز مذاکره. این میبینی این اثر سوختنا رو میبینی، ما داغ کردیم پشت دستمون رو. ما دیگه با کفار و مشرکین و ملحدین به تعبیر حضرت امیر با اهل قدار که قرارداد میبندن میزنن زیرش میشکنن، ما با اینا دیگه مذاکره نمیکنیم. موشک هم دست اینا نیست، دست حاجی زاده و عزیز جعفریه. زورتون میرسه برید ازشون بگید. سه، غیر از مسئله این که رهبری باید دیدار برای من بذاره و موشکی رو باید بگید، باید مذاکره کنه در مورد این که از منطقه برید بیرون. آقای فرانسه، ما نه آقای ظریفیم نه آقای روحانی هستیم، ما یه افق واسط داریم. این که تو 23 سال آینده انشالله دیگه رژیم صهیونیستی نیست، این قولی که داده شد دو سالش رفت. مسئله این واسطمون بود. هدف دراز مدتمون اونیه که دو سال پیش وقتی آمریکایی‌ها گفتن مسجداتون رو میگیریم میکنیم کاباره و دانسینگ و کازینو، گفتیم آقا جان ما برنامه جدیمون اینه که انشالله کاخ سفید رو گرفتیم تبدیلش کنیم به حسینیه. اینم الان یعنی ببینید، تو مسیر تلاویف که میخواد سقوط کنه انشالله اونجا دیگه نخواهد بود، تا واشنگتن دی سی این وسط شما فرانسوی هم هستی. تو آقا فکر کردی ما برای ایران میگیم یا با این توان ایران؟ بابا ما امام زمان داریم، خدا داریم، این حکم قرآن مال ما نیست، اون منجی عالم بشریت، نه منجی ایرانیاش. فکر نکن ما بلوف میزنیم. همه فکر کردن ما بلوف میزنیم. انقلاب 39 سال دوام آورد، امام ما زیر سرم بود میگفت آمریکایش غلطی نمیتواند بکند، 39 سالش غلطی نکرده. رژیم صهیونیستی میگفتن هیچ کی نمیتونه باش در بیفته، ما تو 4 تا جنگ 114 روز شکستش دادیم. هیچ کی فکر نمیکرد داعش بتونه شکست بخوره. قاسم سلیمانی با این جوانای مدافع حرم اینا رو جمعشون کرد رفت کنار. هیچ کس تو عمرش فکر نمیکرد F-16 رژیم صهیونیستی که همه جا برای خودش میره پرسه میزنه هر کاری میکنه بزننش، پری روز زدنش. ببین دیگه کلک پرتون ریخته. ما اون فیلم های در مورد اون چیز شدن توی اون قایقا رو مال کماندوهاتون و اونا رو راحت به جهان نشون میدیم. یعنی این فعلا چند ثانیهش بود که نشون دادیم. لذا آقای فرانسه، شما این فکر کردی آقای ظریف میاد لبخند میزنه و هی قول به شما میده، ما که مثل شما نیستیم. ما حرفمون این بوده، دو ماه پیش کشور استرالیا ازدواج همجنس بازا رو تصویب کرد تو مجلسش. قوم لوط 4000 سال پیش تو قوم لوط یک کثافتکاری میکردن. قرآن میفرماد هیچ قومی قبل از اینها این کارو نمیکرده. 4000 سال پیش به ما میگن شما ارتجاعی هستید، حرفای 1400 سال پیش اسلام آوردید. بعد خودشون میرن حرفای 4000 سال پیش، روشای 4000 سال پیش قوم لوط رو میارن توی مجلساشون قانون میکنن. این 24 کشور بود. تابستون امسال کی این کاری کرد؟ آلمان، آمریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، فرانسه، نروژ، سوئد، تمام این کشورهای اصلی اروپایی 24 تاشون تا حالا امضا کرده. قول میدن به شما این 24 تا کشوری که امضا کردن ازدواج همجنس بازارو، یعنی به اصطلاح اعمال شنیع قوم لوط رو، به شما قول میدن تو 10 سال آینده 70-80% کشورهای دنیا امضا میکنن. مثل سند 20 همه امضا میکنن، نمیدونم چی امضا کردن. قانون میشه در کشوراشون. جوان شما اون روز کشورت متهم میشه که چون حقوق بشر رو در مورد همجنس بازار رعایت نکردید و در مجلس شورای اسلامی، قانون همجنس بازی رو تصویب نکردید، قطعنامه تصویب میکنن و به شما حمله میکنن. چرا با قوانینی که قوم لوط گذاشته بود شما در افتادید مثل لوط نبی روبروشون ایستادگی میکنید؟ قرآن میفرماد اینا وقتی این کثافتکاری رو میکردن، ملائک عذاب رو فرستادیم سمتشون. به لوط گفتیم با دخترات برو بیرون، پشتت هم برنگرد نگاه کن، زنت هم جزء اونا بمونه. اینا رو زیر و رو کردیم، گل پخته ای رو سرشون ریختیم به اسم سجیل. اسمی که از موشکای ما چیه؟ به این خاطر نگرانن، میگن آها این تو تورات نوشته که این لوط وقتی بهشون عذاب نازل شد، تو قرآنشون هم که اسمش گذاشتن سجیل. آها ما همجنس بازی رو تو دنیا داریم بس میدیم، خدای اینا وقتی بخواد ما رو عذاب کنه میخواد سجیل بزنه دیگه. الان میریم میگیم موشکا سجیلتون رو بده، بعد سجیل ایران رو میگیریم نابود میکنیم مثل موشکای صدام، بعد میگیم خب دیگه بقیه با خیال راحت همجنس بازی کنید چون اون عذاب الهی منتفی شد. ببین چه
کور خوندی. این قسمتش داشت باشت و بقیهش. حالا دولت اسلامی، این که رهبری به این طلبها فرمود ما که دولت اسلامی نداریم، مثلا اگه دولت اسلامی داشتیم چی میشد؟ وزیر خارجه چه کار میکرد؟ وزیر خارجه یکی که دو سه ماه یکیشون دارن امضا میکنن کشورها دیگه، صدا میکرد سفیر آلمان رو اینجا ببینم چه غلطی کردید؟ هیچی، ما مسئله داخلی کشور خودمون همجنس بازی رو تصویب کردیم. شما خیلی بیجا کردید آقا، این که طرز حرف زدن تو عرصه دیپلماتیک، این کثافت کاری‌ها رو می‌کنید عذاب نازل میشه، این کثافت کاری‌ها رو می‌کنید خشکسالی شده تو دنیا، همه چی تو دنیا ریخته به هم دیگه، به ما چه ربطی داره؟ خب این کارا رو خدا داره فعلا با این مشکلات محیط زیست داره گوش همه مردم دنیا رو میپیچونه، گوش ایرانی‌ها رو میپیچونه، میگه چرا شما بلند نشدید قرآنتون بگیرید سر دست داد بزنید بهش میگید این کارا رو نکنن؟ اگه یه روز ما به یه پیامبر میگفتیم تو رو رسول قرار ندادیم الا مبشرا و نذیرا که بشارت بدی و انذار بدی بگی این کارو بکن این کارو نکن، حالا یک قومی، یه مردمی، یه کشوری، یه حکومتی باید به بقیه دنیا انذار بده که نکنید این کارا رو، وقتی که باشی داد بزنی سرشون بگی نکنید این کارا رو. این مشکل زیست محیطی، همه بدبختی که سر بشر اومده به خاطر همین کارای شما غربیاست. آلمان بنز، بی ام و، پورشه، ماشین مورد علاقه وزیرای جمهوری اسلامی، آئگه و زیمنز، آلمان رو اینجوری میشناسیم. آها، بوندسلیگا تیم فوتبالشو. نه دوست عزیز، آلمان کشوریه که 600 تا نماینده مجلس داره، 395 تا دارای درجه دکترا و با سواد و با کلاس از احزاب گوناگونش، از این 600 نفر 395 نفر امضا کردن ازدواج همجنس بازارو. جهل بی سوادی نیستا، جهل در واقع فهم ساخت یافته غلط نسبت به حقیقت. انبیا مسئلهشون مبارزه با جهل بود، مبارزه با این آدمای دانشمند اینجوری. خب حالا وزیر خارجه حکومت دینی، اون دولت اسلامیه که آقا فرموده شکل بگیره، صدا میکنه میگه بیا اینجا ببینم، میاد میگه بله چه غلطی بوده کردید؟ آقا مسئله داخلی مونه، نخیر محیط بین الملل رو به هم میزنید، آب و هوا رو خراب میکنید، شما الان ما سفیرمون رو فراخوان میکنیم تو رو هم اخراج میکنیم، تا کشورتون این قانون کنار نذاره ما روابط اقتصادی و تجاری و غیره، ما نه بنزتون رو میخوام، نه بیوتون رو، نه پورشتون رو، نه آئگتون رو، شما هم جنس بازید، نجسید، برو ببینم. شب تلویزیون اعلام میکنه، شما میگید آه بله خب طبیعی است حکومت دینی باید این کارو بکنه، پس چرا زودتر این کارو نکرده؟ مثلا چرا دو ساعت پیش این کارو نکرده؟ بعد استرالیا این کارو کرده، باش برخورد میکنه. بعد شما تعجب کردید دیگه، واقعا ما باید تو جهان این کارو بکنیم؟ آها، اگه به ذهنتون نرسیده بود که باید این کارو بکنیم، پس ما هنوز با زمینه سازی برای ظهور فاصله داریم. ما هیچ نمیخوایم دنیا رو دعوت کنیم به قرآن، دعوت کنیم به اسلام، اما او چیکار میکنه؟ اتحادیه اروپا آقای ظریف رو صدا میکنه، بیا اینجا ببینم آقای ظریف بله چرا خانوماتون نمیرن ورزشگاه فوتبال ببینن؟ ببخشید ما انشالله حتما در آینده حقوق بشر رو رعایت میکنیم. چه کار همجنس بازا دارید؟ خدا میدونه اینجوری سوال میکنن از مسئولین جمهوری اسلامی. دیدید دیگه اون فیلمو، احمدی نژاد رفت سازمان ملل، دانشگاه کلمبیا تو نیویورک همون بغلاست دیگه، یه برنامه گذاشتن براش بره تو دانشگاه کلمبیا سخنرانی برای دانشجوها، رئیس دانشگاه کلمبیا از احمدی نژاد چی پرسید؟ یه جمله رفت تو سخنرانیش مطرح، گفت شما چرا همجنس بازا رو اذیت میکنید؟ یعنی رئیس یک دانشگاه میشه وکیل مدافع فاسدان. اگر ما در مورد ربای جهانی کوتاه بیایم زندگیمون ربوی میشه، اگر این چیزی که پارچه رو بگیریم نوک چوب بگیم آقا روسری ها رو بر میداریم دیگه، آقا بدنش در اختیار خودشه، دلش میخواد لخت باشه برهنه باشه، خب آمار زنازادی دنیا رو ببین که سازمان ملل منتشر کرده، تهش میشه اون دیگه. ما سوالمون اینه، این حرفا که میگه تهش چیه؟ حد یقفش کجاست؟ حد یقفش اونجاست که خانواده پاشیده نابود شده. در مورد این حقوق بشره، بعد که این خانم حجابشو برداشت، ما هم تو جمهوری اسلامی پذیرفتیم، بعد اینکه حجابشو برداشت دیگه از بس برهنگی و لختی و هرزگی میکنن، چشم مردا اشتباه میشه دیگه، مردها به زنها اکتفا نمیکنن، چون زنها دیگه تحریکشون نمیکنن، چیکار میکنن؟ مردا میرن سراغ مردا، زنها میرن سراغ زنها، میشه همجنس بازی. این برداشتن مسیر حجاب تهش شده این دیگه، این که حرفای من نیست، این آمار سازمان ملل در مورد زن آزاده ها، نقشه خانواده 2017 امسال، اونم نقشه 24 تا کشوری که همجنس بازی رو امضا کردن اونه. روزی ما میتونیم بگیم جمهوری اسلامی در مسیر پیشرفت خودش داره از دین درست دفاع میکنه، که هر کس توی دنیا خلاف خدا عمل کرد صداش کنیم، سفیرش اینجا باش برخورد کنیم، به مسئولین کشورش نامه بزنیم. دیدید حضرت روح الله چه کار کرد؟ به گورباچوف نوشت به جنگ بیهوده با خدا پایان بدید. آقا چون
افسران آمریکا و اروپا رو لایق نمیدونست، دو بار نامه زدن به جوانان آمریکای شمالی و اروپا، فرمودن جوانا خودتون اسلام رو مطالعه کنید، گوش به دیگران ندید. حرکت‌های پیامبرگونه. ما کجاییم پشت سر این امامانمون؟ مسئولین جمهوری اسلامی میذارن تو دهن جوانی که میخواد در مورد ربا مواجهه صورت بده. اینه که من عصبانی میشم از دست مدیران بی‌خاصیت نالایق این چنینی تو جمهوری اسلامی. لذا جوان عزیز، اونجوری که امام سجاد علیه السلام تبیین فرمود 60 سال عمر اول اسلام رو 6 طبقه شکل گرفته بود، ما نمیخوایم بذاریم این 6 طبقه تو جمهوری اسلامی شکل بگیره که سال 60م عمر اسلام امام جامعه رو بریم ذبحش کنیم مثل امام حسین. دو، ما مسئلمون اینه که اسلام برای جمهوری اسلامی نیامده، حضرت برای ما ظهور نمیفرمایند، برای همه جهان ظهور میفرمایند. مسئله امام راحل و حضرت آقا تمدن نوین اسلامی در سراسر جهانه. ما باید جرأت و جربزه روی دست گرفتن قرآن و احکام نورانی اسلام رو داشته باشیم و مطالبه کنیم از دیگران. این جرأت تو نسل شما باید به وجود بیاد. غلط میکنن اونا کثافتکاری و ربا و همه فسق و فجور رو انجام میدن، بعد بلند میشن میان به ایرانیا میگن شما چرا حقوق بشر رو نقض کردید، ما رو تو صندلی متهم میشونن محاکمه میکنن. رهبری فرمود در حقوق بشر برعکسش کنید، اونا در صندلی متهم بنشینن شما محاکمشون کنید. بعد مطالبه کنیم پشت تریبونا. اگر ما مشکل داریم خدا میبینه بابا یه انقلابی به نام اسلام شده، این همه هم شهید دادن، 60,000 تا تو انقلاب، 220,000 تا توی دفاع مقدس، 2,200 تا توی مدافعان حرم، چرا سرگرمندین ایرانی ها؟ آقا سرتون رو بگیرید بالا، آرمانی دارید، اسلامی دارید، در جوار حضرت سامن الحجج هستید. ما بدهکار انبیاء و ائمه ایم، خدا میدونه از این امنیت و آرامش و زمینه ای که امکانش بوده اقامه قسط کنیم نمیتونیم فردا بابت این نعمت پاسخگو باشیم. فرمود آمدن انبیاء برای این بود که لیقوم الناس بالقسط، انبیاء آمدن که اقامه قسط صورت بگیره. دهه پنجم عمر انقلاب اسلامی دهه قسطه. آیت الله جوادی آملی فرمود کارکرد اسلام یک کلمه است تو قرآن. کارکرد میکروفون گفتم چیه؟ اینه که صدا منو بگیره بده به آمپلیفایر، بده به باندا منعکس کنه. اگه این کارو نکنه که میکروفون نیست. اسلام چیه کارکردش که اگر اون نباشه اسلام نیست؟ فرمود کارکرد اسلام قسط. قسط روبروی ظلمه. ظلمو میزنیم، قسط رو اقامه میکنیم. میشه معرفت توحیدی. توحید اینه که دو تاییه که یکشو میزنیم یکشو اقامه میکنیم، مثل حق و باطل. ظلم یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش نپرداختیم. ظالم کسیه که سهم هر کس هرچی بوده رو نپرداخته یا زیادی برداشته. مظلوم کسیه که سهمش هرچی بوده بهش پرداخته نشده دیگه، ظالم و مظلوم و ظلم. قسط یعنی این که سهم هست که هر کس هرچی هست بهش بپردازی، سهم هر کس هرچی نبوده ازش پس بگیری، میشه قسط. ظلم و قسط. قسط از عدل بالاتره. عدل یعنی هرچی سر جای خودش، روبروی جوره. جور یعنی هرچی سر جای خودش نباشه. بالاتر از جور ظلمه تو قرآن، بالاتر از عدل قسطه. فلسفه فرمود فلسفه وجودی ما تو حکومت اسلامی، این جمله مال مقام معظم رهبریه، فلسفه وجودی ما تو حکومت اسلامی قسط و عدله. یعنی ما زمانی که یه جایی هستیم فلسفه بودنمون قسط و عدله. اگر اونجایی که هستیم قسط و عدل اقامه نمیشود، ما موندنمون اونجا جایز نیست. نامش دهه پنجم عمر جمهوری اسلامی از امسال دیگه شروع میکنیم مباحث 40 سالگی رو. مطالبمون از جامعه جنبش مقسطینه. خدا فرمود در قرآن ان الله یحب المقسطین، خدا اهل قسط رو بسیار دوست میداره. اگه ما میخوایم محبوب خدا باشیم، اونجوری که حجاجی میگفت کاری کنید که خدا عاشقتون بشه بخرتون، ما میخوایم خدا محبوب ما باشه، ما باید جنبش مردمی قسط رو شروع کنیم. جوان نقشه را دست زمین میزنن، مؤمن انقلابی مجاهدی که داره با دست خالی برای اسلام مبارزه میکنه میشنوه یه عددهای بزرگی بردن خوردن، مایوس میشه، ناامید میشه. مردم رو از انقلاب بخوان بگیرن، این چیزا صدمه میزنه. فقر و فساد و تبعیض ستاست. 81 و 82 فرمود رفع فقر، فساد، تبعیض. مردم از تبعیض ناراحتن. اهل مسجد، مؤمنین، نمازگزاران کسانی که در جوار امام معصوم هستند. یک هدف ما بیشتر نداریم. ما در شنیدن موضع امام مسلمین مبحث کلیدی و اصلیمون جنبش قسطه. جنبش قسط رو باید شروع کنیم. لیقوم الناس بالقسط. هر کی هر کجا هست باید قسط رو اقامه کنه. علیه حکومت هم نیست اول. اول علیه در مورد خودمونه. قسط در مورد خودمون، در مورد خانواده و همسرمون، در مورد فرزندمون، در مورد همسایه‌مون، در مورد اطرافیانمون، در مورد مردم شهرمون، در مورد جامعه و در مورد حکومت و در مورد ملت‌های دیگه. برکت در زندگی انسان در اقامه قسطه. شیرینی اسلام عزیز زیر زبان مردم زمانی میشینه و به کامشون مینشینه که قسط رو ببینن. مردم ما هنوز قسط رو ندیدن. البته امام قسط رو میبینن. امام راحلی که تمام در و دیوار حسینی جماران گچ و خاک بود، نذاشت گچش کنن، رنگش کنن. سادگی رو از امام قسط میبینن، از حضرت آقا. یک پیرمردی 78 سال، 28 سال، 29 سال داره حکومت میکنه. یک دوره طولانی که تمام مستکبرین عالم هر کاری کردن سیستم رو متلاشی کنن نتونستن. ایستاد و کوتاه نیامد و فرمود همون آیهی که در مورد حضرت موسی علیه السلام هست که خدای من با من است و شمشیر رو کشیدم تو این جهاد کبیر و جنگ نرم از چپ و راست میزنم میرم. همه دعوا درداشون اینه که نمیذاره سیستم رو اینا اونجوری که دوست دارن اونا منحرف کنن. غربی هم شکایتشون همین هست دیگه. جایگاه امامت اینه، جایگاه ولایت اینه. امامی که هیچ کدوم از بچه هاشو مردم نمیشناسن، بچه هاش حق مصاحبه ندارن، پسر و دختر و عروس و دامادش اجازه کار اقتصادی ندارند. آقا تو اینجوری نیست که خودت لیاقت داری، توانایی داری. مردم فردا میگن اینا داماد رهبری بودن، عروس رهبری بودن، پسر رهبری بودن، دختر رهبری بودن. تا من رهبرم حق ندارید از این کارا بکنید. دیگه جملهش این بوده دیگه. ژنشون ژن تقواست. اونایی که ژن خوب دارن اتفاق دیگه ژن خوب از بعد دیگه توهین دیگه. لذا اصل مسئله عزیزان، دوستان، علمای حاضر در جلسه، بزرگان، برادران، خواهران، اینه که ما قدر نعمت رو باید بدانیم و خدا میدونه نعمت عظیمی به نام جمهوری اسلامی که در اختیار ماست بابت ثانیه ثانیهش در آخرت باید پاسخگو باشه. این یکی. دو، جنبش قسط باید توسط انقلابیون از مسجد محوری رقم بخوره. ما بتوانیم شرایط رو رقم بزنیم تا انشالله جمهوری اسلامی شیرینی اسلام رو به کام تک تک مردمش بچشونه. سه، زیبنده جمهوری اسلامی فقر و فساد و تبعیض نیست. جوانای ازدواج نکرده و بیکار و مشکلات نابسامان فساد اداری و اینا نیست. این باید از چهره جمهوری اسلامی زدوده بشه. همت همه مردم رو میخواد، نمیشه فقط به مسئولین گفت. مسئولین رو باید پاسخگو کرد. چهار، ما در این مسیر سختی های زیادی رو باید متحمل بشیم تا این اتفاق بخوره و رقم بخوره. من نسبت به آینده خوشبینم، چون در قرآن فرموده فإن حزب الله هم الغالبون. اما باید در این خوشبینی تلاش کرد. اینه که آرزوی جدی خودم رو بیان میکنم. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. خدایا چشم نورانی چشم این مردم عزیز مشهد رو به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بگردان. خدایا نماز آزادی قدس که انشالله برگزار میشه، اون نماز جماعت، این جمع عزیز و همه ذوی حقوقشون و اطرافیان و منتسبینشون هم در اون نماز جماعت پشت سر حضرت آقا حضور داشته باشن. خدایا راه زمین سازی ظهور حضرت خیلی 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 پر از سنگلاخ و دشواریه. تو این مسیر توفیق شهادت رو نصیب ما هم بفرما. آمین. به نبی و آله صلوات. آمین.